بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، در رابطه با قرائت و وظایف قولی اخرس جهاتی از بحث گذشت که از جمله این جهات این بود که اخرس قصد الفاظ رو باید بکنه با اشارات و تحریک زبان و لب، و اشاره انگشت باید قصد الفاظ رو بکنه نه قصد معانی رو. مرحوم شیخ قدس سره، شیخ انصاری قدس الله سره، در رابطه با وظیفه قولی یا خصوص قرائت اخرس ایشان یه تفصیلی داده. فرموده شخص اخرس وظیفه او در برخی از صور و فروز نسبت به این که اخرس چه شرایطی رو داره با برخی صور دیگه متفاوته. اگر اخرسی باشه که تصور از لفظ میتونه داشته باشه، قصد اشاره به همون الفاظ رو میکنه، ولی اگر اخرس از اون قسمی باشه که اصلا مادرزادی ناشنوا بوده، که انهو خواستن بگن تصوری از لفظ نداره، این قسم از اخرس اشاره به معانی باید بکنه و اینگونه نیست که دیگه اشاره به الفاظ. پس اگر اخرس خرسش عارض باشه، نه به جهت مادرزادی و ناشنوایی اصلی، الفاظ رو قبلا شنیده و میدونه در عالم الفاظی شکل میگیره، حالا سکته کرده دیگه تمکن از ادای الفاظ نداره، این میتونه اون الفاظ رو با اشارات خودش و حرکت زبان خودش قصد و حکایت بکنه. و به گونه ای هم مرحوم شیخ قضیه رو فرموده همین جوری یک لفظ مشیر به کلی هم نیست، اصلا باید به تک تک الفاظ و حروف باید اشاره کنه. یعنی یک بسم الله که مشتمل بر با و سین و میم و تمام اینها رو باید به صورت جدا جدا اشاره و قصد بکنه، حتی در لفظ واحد که مشتمل بر حروفیه، تعبیر ایشان اینه که به حروف تک تک حروف اشاره کنه. این که فقط یک اشاره واحده به یک کلمه که انه این کافی نیست. عبارت ایشون اینه، فرموده اون کسی که به اصطلاح معروف در کلمات گفتن که تحریک لسان و خلاصه اشاره و عقد القلب، و البته تو کلام ایشون صوت هم آمده، نسبت میده به فقها که صدا هم در همراه قرائتش باشه. اون که ما در روایت سکونی داشتیم یحرک و اصبعه یا یحرک و لسانه یشیر و الیها به اصبعه تلبیت الاخرس و قراءته و تشهده تحریک و لسانه و اشارته الیه به اصبعه. اینجوری بود. صوت دیگه توی سلام علیکم روایت نبود، ولی مرحوم شیخ فرموده علاوه بر این که صوتم این کارا رو میکنه، صوتم باید داشته باشه. ولی اخره این عبارت محیی از شیخه. ولی اخره است یحرکو مع صوت لسانه، اونم بالمعنى الاعم من لحواتهی و شفتهی بالقراءه و یعقد قلبه بها. یعنی قصد قلبی هم به انیان میکونه ها حرکت قراعتن، اون همون نقطهی که سابقا گذشت، حرکت یک صورت مشترکه است که تعینش با قصده. میتونه حرکت برای صرفا یه غرض دیگری باشه، وقوع حرکت به عنوان حرکت قراعتی نیاز به قصد داره. فرموده اینا گفتن عقد القلب هم باشه، یعنی قصد معنا. کلام دیگرانو که نقل کرده فرموده حرف حرف خوبیه، اما نسبت به کسی خوبه که میدانه که در وجود کلام و قرائتی وجود داره اما بیشتر از این نمیدونه. و اما اگر یک کسیه که خوب الفاظم میشناسه، سکته کرده الان نمیتونه ادا الفاظ بکنه، این صرف نیت و حرکت زبان به قصد قرائت کافی نیست، بلکه باید حرکت زبان رو بر حروف تطبیق کنه. یعنی با صوت و حرکت زبان تک تک حروف کلمه رو، همزه رو، الحمدلله همزه رو، لام و حا و میم و، یعنی به صورت تطبیق صوت و حرکت بر کلمه باید اونها رو، یک اشاره به کل به نحو اجمال کافی نیست. ما اینو دیگه تو کلمات دیگران نداشتیم. این عبارت شیخه. بل لابد من تطبیق الحرکه، یعنی حرکت زبانی رو باید تطبیق بده علی حروف القراءه، نه اینکه تطبیق بده بر کلمه. یک صوت و یک حرکت مشیر به الحمدلله، به همزه یک اشاره، یک حرکت، به لام یک حرکت، به ها یک حرکت، یعنی اینه دیگه. این عبارت چیه؟ بله؟ به هر حال این عبارت مرحوم شیخه که ایشون میگه که اونی که در روایت آمده بود که یحرک لسانه یشیر به اصبعه، حرکت زبان، البته ایشون گفت همراه صوت مرحوم شیخ. این یه نکته که مرحوم شیخ برخلاف اون که در روایت صوت نیامده بود و در خیلی از کلمات نیامده، تو کلام شیخ آمده. حالا نکتش هم عرض خواهد کرد، ولی به این اکتفا نکرده، این صوت و حرکت زبان رو هم باید نه بر کلمات، بر حروف کلمات تطبیق کنه. یعنی مثلا به همون صدای غیر متمیز در ادا که همون صوت دیگه، با همون صوت ممتد خودش، کسی که آشناس با حروف و کلمات، سکته کرده نمیتونه الان تلفظ بکنه، اما یه عمری فصیح بوده، منطق بوده، حالا به این روز افتاده. کلمه رو باید به این صورت ادا کنه. پس اونی که گفته میشه شخص اخرس عقد قلب به معنا میکنه، یا این که تحریک لسان و اشاره به کلمات، این مال اون کسیه که لا یعلم عنه، اون کسی که میدونه فی الجمله کلام و قرائتی هست اما نمیدونه تفاصیل حروف و کلمات رو. اما اون کسی که تفاصیل رو میدونه، مثلا استاد قرائت بوده، میدونه که حمزه مد کلمه حتی، این رعایت بکنه و اونا رو ادا بکنه. یه عبارت شیخ ها، یعنی اینجور یه وقتی یه آدم عادی هم چی حرفی زده بود خب از کنارش به راحتی میشد رد شد، ولی شیخه. و اما من سمع الفاظ القراءه و اتقنها، استاد قرائت هم بوده، بل تکلم بها مدتا، بعدا سکته کرده، فالظاهر عدم الاکتفاء به مجرد نیت کون الحرکه، یعنی حرکت زبان، حرکت قرائت، صرف این که این حرکت حرکت قرائتیه به این مقدار اکتفا نمیشه کرد، بلکه باید حرکت رو بر حروف، نه بر کلمات فقط، بر حروف تطبیق بده. و لابد من تطبیق الحرکه على حروف القراءه جزءا فجزءا، دیگه چجوری صریح بگه جزءا فجزءا، بحيث يكون صوته بمنزله كلام غير متمايز الحروف. درسته صوتش ممتده، صوتش مقطع به تقطع حروف نیست، اما خب بالاخره تقطیع در حروف و تفهیم اون حروف بر او میسر نیست، اما تطبیق صوت بر به مقدار حروف و قصد اونها که از او میسره. بحیث یکون صوته نه هر صرف حرکت، صوته به منزلت کلام غیر متمایز فی الحروف، لأنه المقدور فی حقه من القراءه، این مقداری که از قراءت میتونه همین مقداره، صوت متمیز نداره اما صوت ممتد منطبق علی الحروف که داره. بعد یه اضافه دیگه هم داره که قبل یه به مناسبات دیگه هم ایشون اینو در یه جای دیگه هم داشت، فرموده بل هیه این حرکت منهو قراءت و عرفه، یعنی اصلا دلیل خاص هم نمیخواد، اگر بگن اخرس قراءت داشته باشه یعنی همینجور، یعنی صوت ممتد مطبق علی حروف. خب اینم قسم دوم شد. بله اون اخرسی که اصلا در عالم وجود لفظی رو تصور نمی کنه، اصلا نمیفهمه که در عالم کسی هست که اداء الفاظ میکنه، قرائتی از او هست، که ایشون یه غالب اشخاص اخرس مادرزادی این گونه ایشون اینجور ادعا کرده. این لازم نیست دیگه قصد این معنایی که گذشت، بلکه این وظیفه‌اش قصد معنا اداء کلمات رو با همون حرکت زبان و اشاره‌ای به اسبه، اشاره‌ای به معانی بکنه، قصد بکنه الله اکبر که خدا بزرگ است، نه حمزه و نه لام و نه الف و نه ها، و اشاره‌ای به ذات اقدس بکنه و به بزرگی و عظمت او، این میشه تکبیر. بسم اللهش به همین صورت و الی آخر، همون جوری که مقاصد عادیش رو تفهیم و القا میکنه چیکار میکنه که اون دیگه عربی فارسی نداره، کسی که لا یعرف انف الوجود لفظاً این گونه ادا کن. پس مرحوم شیخ به حسب این عبارت برای اخرس سه قسم یا سه مرحله تصور کرد. یه مرحله اخرسی که فل جمله میدونه یک الفاظی وجود داره، فل جمله اینم فل جمله ادا کنه این الفاظ رو به حرکت زبان و اشاره دست. یک کسیه که نه، متقنه بوده و به تفصیل میدونه، نه فل جمله، بل جمله واقفه بر اینه که بابا در خارج کلمات هست، حروف هست، مد هست. مثل این گونه اخرس موظف به اداء قرائت به تطبیق صوت همراه حرکت زبان و دست، تطبیق صوت بر حروف کلمات. و اما اون کسی که نه این و نه اون، نه فل جمله نه بل جمله، تصوری از لفظ نداره، این آقا باید قصد معنا کنه. من دیگه ادامه کلام مرحوم شیخ رو نمیدونم، نیاز نیست که خود آقایون مراجعه بکنن. این صلات مرحوم شیخ جلد 1 صفحه 348 این کلام رو داره و در اون قسم قصد معنام در اون آخر خلاصه تصریح به این جهت کرده و بعدم دفاع کرده از این که قصد معنا کنه. گفته اشکال نکنید که خب برای اشخاص متمکنم قصد معنا لازم نیست، پس چرا میگید این آقایی که اخرسه این باید قصد معنا بکنه؟ ایشون گفته که اونی که متمکنه از الفاظه وظیفش اداء الفاظه که متمکنه، این کسی که این گونه است خب چون تمکن نداره خب چه اشکالی داره بگیم این آقا وظیفش اینه که قصد معنا بکنه برای اداء وظیفه. این آخر عبارتش اینه کما ان من لا یعرف ان فی الوجود الفاظا و قراءه و صوتا کما فی غالب الاخرس الخلقی. اخرس خلقی یعنی مادرزادی. فلا یبعد وجوب و عقد قلبه عند تحریک اللسان به معنا آیات القراءه الا امکن افهامه ایاها. اگر بشه تفهیم کرد معانی الفاظ صراخ رو به او، تفهیم کنن و او هم ادا بکنه. و بعدم از کردم گفته که اشکالی نداره، آدمی که ناطقه قصد معنا بر او لازم نیست، ولی اخرس قصد معنا با اشاره بر او لازم. خب ما سابقا گفتیم که مستفاد از روایت سکونی این بود که باید اشاره به اسبع و ید مثلا و همراه تحریک اللسان. تفاوتی هم در این روایت بین افراد اخرس نیامده. هر کسی که براش عنوان اخرس صدق میکنه ولو خرس بل آرزه، یه وقت اینه که مادرزادیست، یه وقت اینه که بل آرزه سکته کرده. خب اطلاق این روایت اقتضا میکنه که وظیفه او در اداء قرائت همینه که گفته شد. و اینی که عجیبه، یه قسمتی تو بعضی از کلمات قبلم سابق گذشت تو کلام شیخم هست، یک اخرسی رو فرض میکنن که اصلا تصور وجود الفاظ در خارج رو اصلا نداره که همچین چیزی هست، یعنی گویا اصلا تصورم نه که تمکن از ادا نداره، فقط تصوری هم از وجود لفظ نداره. اصلا یه همون حرفی بود که اگر یادتون باشه از برمای حکیم اشکاری برش نبود که آخه این که یک امر خیلی ساده ایه، اینطور نیست که مثلا شخصی که اخرسه تصوری هم از الفاظ نداشته باشه، حداقلش اینه که
میگه تفاوت
حس میکنه با دیگران، فرق تفاوت خودش رو حس میکنه، اداء دیگران رو حس میکنه و خودش معترفه به عجزشه از آنچه دیگران متمکنن. خلاصه ولو به یک معرفت اجمالیه و همین مقدار کافیه برای اینکه بتونه و اما اونی که تو کلام شیخ در این قسمت آمده که این که صوت هم جزء کلامش ایشان آورده، تو نوع کلمات نیست، تو بعضی از کلمات شاید باشه، ولی تو نوع کلمات صوت دیگه نیامده. تو روایت هم نداشتیم. گمان من اینه که منشأ این کلام مرحوم شیخ همون نکته ایست که سابقا گذشت، که این روایت مثل روایت سکونی که انهو مشیر به اینه که اخرس در اداء وظیفه قولی و قرائتیش همان گونه عمل میکنه که در مقام محاوره در القاء کلام به دیگری عمل میکنه. معمولا در مقام محاوره چه کار میکنه؟ صوت جزء کلام میشه. اینجام که انهو همون رو رعایت کنه. منتها یه تفاوتی اینجا داره با اون چه در محاوره اتفاق میفته. در محاوره اصلا قصد لفظی در کار نیست. در محاوره اشاره به معانی به صورت مباشر و مستقیمه. شاید اصلا اخرس اصلا لفظی رو اگر بخواد بنویسه بلدم نباشه، لفظ خاصی نشنیده، اجمالا میدونه یه الفاظی رو به کار میبرن در تفهیم یک معانی. قند و قاف و نون و دال رو الان ازش تصور تفسیری نداره، میدونه که این شیء رو ازش تعبیری دارن، اما این تعبیر چیه؟ چه نحویه؟ صوتش چگونه است؟ اینا رو که نمیدونه، مگر اون اخرسی که بالعرض اخرس شده. خب اولا این رو نمیدونه، و بعدم غرض او در محاوره به اشاره به معانی به صورت مستقیم محقق میشه. ولی ما در محاوره یه جایی رو که مثلا در عرف غیر از عبادات شرعیه یک امری که متقوم به قول خاص باشه، ما در عرفیات نداریم. اگر شما بگید خب انشاء معاملات، انشاء معاملات اصلا قول درش هیچ موضوعیتی نداره، مستقیما اشاره به معانیه، یعنی خود اشخاص متکلمم اقوال رو وسیله میگیرن برای تفهیم معانی، بیع رو وسیله گرفته بر لفظ بیع رو بر تفهیم نقل و انتقال. و لذا ما در خارج از شرعیاتی که وظائف قولیه هست، من یه مورد سراغ ندارم که در عرف یک امور قولی وجود داشته باشه که وابسته به لفظ خاصی باشه که بگیم اخرس اگر بخواد اینا رو انجام بده چه کار میکنه، اینجا هم همون کار رو بکنه. ما فقط تو شریعته که داریم که این الفاظ رو بگید، یا حتی اگر نکاح رو دارید انشاء میکنید با این لفظ خاص انشاء کنید، قصد معنا کافی نیست، باید یک لفظ هم اونم لفظ خاص به کار گرفته شه. تا جایی که گفتن مثلا همین لفظ انکحتو زوجتو خصوص این الفاظ، حتی مرادفش هم به انگلیسی به درد نمیخوره. پس هم قصد معنا لازمه و هم لفظ خاص. ولذا قولی که محل بحث اخرس بخواد با اشاره اکتفای از اون بکنه، یک اموری که مختص به شریعته و در خارج شریعت مثل نداره که ما بگیم همون کارو بکنه. در خارج ما چی داریم؟ در خارج قسم داریم، شخص باید قسم بخوره. خب اخرس رو قسم بخوره قصد معنا میکنه. این گونه نیست که لفظ والله رو بخواد به کار بگیره، اشاره میکنه به واقع الله. نظرم در عرف همینه، نظر اینه که بین خودش و بین نفس خودش قراری میگذاره این کار. شرعه، من که دارم میگم در عرف نداریم، در شرع که داریم. در شرع نظر رو باید بگه لله علیه، اون وقت نوبت میرسه که اخرس چیکار کنه. اما کجا داریم در عرف که وظیفه طرف یک قول خاصیه؟ من یه مورد سراغ ندارم.
بیانات سابق میگم که همونطور که در زندگی عرفی خودش قبلا این مطالب رو چطور بیان میکرد، بحث اونجا رسید که به همون شکل بیان میکرد.
نه ما از اون حرف یک کلمه بر نگشتیم. ما آقای من اون که قبل بود این که تحریک لسان و اشارات برای تفهیم مقاصد، این در تکلم به الفاظم همونا رو به کار بگیره. ما گفتیم که اخرس اصلا در قرائت گفتیم قصد معنا لازم نیست، الان هم همین رو میگیم از شیخ. حالا ما این کلامی اونجا نداریم میکنیم، معناش این نیست که حرف شیخ ما منتظمیم. اخرس فقط و فقط قصد الفاظ باید بکنه، منتها قصد الفاظ فقط به قلب و دل بگذرونه؟ گفتیم نه، با حرکت زبان و انگشت و دست هم اشاره کنه. چگونه اشاره بکنه؟ همانطوری که در عرف، در محاورات عرفی مقاصد خودش رو چگونه با حرکت زبان و دست القا می‌کرد، قرائت رو هم به همان گونه، اما نه اینکه قصد معنا بکنه. تکرار هم کردیم، خلافاً خیلی از کلمات که گفته بودن قصد معنا، گفتیم مثلا قصد معنا مضر نیست، مکفی هم نه، لازمه نه مکفیه. میشه
قرائت خاصه بکنه، نه نمیتونه، چی چیزه گذیرش
نمیشه. ولی گفتیم حالا که نمیتونه قرائت رو به نطق ادا کنه، با اشاره و تحریک زبان اون قرائتی که در اشخاص متمکن بود ادا
کنه.
اینه
فقط به
موجب
روایت بود دیگه.
بله به موجب روایت. جلسه قبل البته یه چیزی هم نقل کردیم، گفتیم از بعضی از کلمات استفاده میشه که انهو با قطع از نظر از جهات سکونی هم که انهو علل قاعده ما باشیم و اصلاحات هم همینه، منتها نظیرش هر کلام شیخ امروز هم بود دیگه، ولی یه منهو قرائت رو عرفن. یعنی اگر به اخرس بگن بر شما قرائت واجبه، یا به طور مطلق، نه که به اخرس بگن که به دلالت اقتضا حمله برون بشه، بگن که بر هر مکلفی قرائت واجبه، خب قرائت من کل شخصن به حسده، متمکن به نطق، اخرس به اشاره. این یه بابی بود که مرحوم شیخ در جلسه قبل نقل کردیم باز کرد و الانم دنبال کرده، یعنی میخواست با اطلاقات قرائت رو در حق اخرس تصمیم کنه. خب غرض اینه که اون چه در این روایت آمده بود ولو صوت جزءش نبود، اما بر اساس همون نکته گفتیم که اخرس در قرا در محاوره خودش چه کار میکنه؟
صوت جزئه.
و که انه روایت مشیر به همان رویه اخرس در محاوره است، که اگر تعبیر کرد حرکت زبان و اشاره، یعنی همونی که در غیر شرعیات در محاورات عرفیه انجام میده که صوت هم جزئشه.
این با اون اعتبار شما نمیخوام نمارد، شما فرمیدید ما این قرائت لازم داره،
قرائت لازم داره،
قرائت نمیتونه واقعا اون چی
که ندیگه برا شد نمیتونه. حالا قرائت نطقی رو نمیتونه، اما قرائت اشاره‌ای رو که میتونه.
اینو خود همین اعتبار این دلیل میخواد،
روایت گفت دیگه. بله دیگه. حالا نه، حالا اون بیان دیگه ای بود، اون بیان دیگه ای بود، ولی فعلا حالا این روایت کلام اینه که با نوبت به این روایت که رسید، گفتیم این روایت تو صوت نیامده. صوت رو از کجا گنجوندی؟ از این که گفتیم این روایت مشیر به رویه متعارف اخرس در محاوره است. همین روایت میگه همون کاری رو بکنه که در محاوره میکنه، در محاوره صوت هم جزئشه، خب این هم این کار رو انجام بده. مرحوم شیخ غلیظش هم کرد، فرمود که صوتش رو تطبیق کنه بر حروف، ولو صوتش متمایز در ادا نیست، اما صوت متمایز در ادا رو تطبیق بر حروف بکنه. یعنی مثلا یک کلمه 10 ثانیه طول میکشه ادایش، صوتش رو 10 ثانیه کش بده به قصد تطبیق اجزاء این صوت ممتد بر اون حروف کلمه. نکتش همینه، چون نبود در روایت همچین چیزی که انه اگر اخرس در مقام محاوره میخواست یک کلمه طولانی رو به طرف مقابل بگه چیکار میکرد؟ متفاوت بود با اون کلمه‌ای که یک لا نعم اونو زود میگه، اما یک کلمه قسطنطنیه رو اگر بخواد ادا بکنه متمکن طول میکشید. یه اخرس هم همون جوره. من بلد نیستم زبان اشاره، اما اینایی رو که توی اخبار گاهی میبینم اشاره میکنن، یه مقداری تو بحرشون رفتن، کلمات رو اینجور نیست که همه کلمات رو به وزان واحد، نه، کلمه‌ای که کش داره، مد داره، طول داره، اینا هر کدوم رو به حساب اینجوری، یعنی حالت اینجور. مرحوم شیخ میگه که حروف رو اینجوری، کلمات رو اینجوری، حالا به قولشون عمامه رو علل قاعده عمامه بزرگتر که بیشتر پیش داره لابد بیشتر تو پیش
میکرد.
غرض اینه که ادا رو مرحوم شیخ اینجوری تو کلامش آمده. من نکتهشو به نظرم میاد این باید باشه، صوت از بعضی از کلمات دیگه هم برمیاد به نظرم، حتی انشاءالله خواهد آمد در بحث جهر، حتی بعضی ها گفتن که صوت او باید رعایت جهر هم درش بشه. به نظرم در درس قبل هم اشاره کردم به این بله، حتی جهر رو خود صرف اشاره که جهر نداره، صرف حرکت زبان که جهر نداره. پس بنابراین که انه صوت باید باشه، صوت مبحوح در قرائت غیر جهر و صوت جهوری در قرائت اون چه درش جهر معتبر. نه اونجا هم قصد معناست، یعنی میخواد بگه به خدا قسم بخور، لازم نیست خ و دال و علی.
این
متن بوده
اصلا
که میگه
که
باید این
من
تکرار کنیم. خب این متن منظور اینه که این مفاهیم رو
نه تو اگه این تلاوت ترتیب بدم قبول نمیکنم، یعنی چه این تلاوت رو باید تکرار کنیم به عنوان سوگند. مثلا پیمان‌نامه سقراط هست، مثلا
پزشک میدونم
قانونی که تو رئیس جمهور خود هم خیلی از این میگه بعد این همین الفاظ رو بگه، نه اینکه از این الفاظ رو تعریف.
خب اگر عین این الفاظ رو بگه، این الفاظ رو وسیله میگیرن برای حکایت از معانی، منتها میگید این الفاظ هم. حالا اگر یک رئیس جمهوری بود که لال بود، اینو بشید بگن چی کار کن؟ نیست قانون اساسی این چی؟ اتفاقا خدا رو چه دید؟ ممکنه اونها چیزمون نداشته باشن کاری بکنن کارستون. به حق بنا نیست که فقط به قول ایشون حرف زدن و قول و وعده دادن و فقط بنا نیست، باید کار بکنه و واقع ایمان حسدشه. خب سیاسی هم شده. عرض کنم که حالا به هر حال مرحوم شیخ اینو داره، ولیکن به نظر مشکل میاد تفصیل بین افراد اخرس. بگیم اونی که فل جمله لفظ میدونه اون به صورت خلاصه اجمالی ادا کنه، اونی که به تفصیل الفاظ رو میدونه و خرسش به سبب سکته عارضیه قبلا متقن الفاظ بوده، این در حد تطبیق صوت بر حروف ادا کن. به اینجور نیامده در روایت. اطلاق روایت تحمل این تفصیل درش دیده نمیشه. همه رو به یک چوب رونده، گفته کسی که اخرسه اشاره و کذا. اگر بنا بود بین افراد اخرس تفاوت بود در کیفیت ادا، بعضیاشون باید صوت و تطبیق بر حروف بکنن، بعضیا رو نیازی صوت و تطبیق بر حروف بکنن، لنو به حالا داده. نیامده همچین چیزی تو روایت. اطلاق روایت به نظرم تا به این تفصیل شیخ و نداره و تو کلمات بزرگان هم عموما همچین تفصیلی نیامده. من اولین کسی که دیدم تو کلام شیخ انصاریه، از زمان شیخ طوسی تا زمان شیخ انصاری این همه فتاوای فقها بود، هیچ یک از کلماتشون این نحوه از ادا در رابطه با اخرس معهود نیست. اگر کسی بگه این مفروعانه دیگه، همه میدونن باید اینجوری باشه، آیا این گونه است؟ خیلی روشن نیستی هست. ولی به نظر میاد مقتضای اطلاق کفایت مطلق اشاره باشه، منتها همونطوری که گفتیم اشاره به الفاظ. اشاره به الفاظ هم گفتیم از همه انواع اخرس ممکنه، حتی از کسی که مادرزادی غیر متکلم و غیر ناطقه، چون حداقل اجمالا میدونه در کون و در خارج یک الفاظی وجود داره، همون مقداری که اشاره بکنه به اون الفاظ به همون نحوی که ادا میکنه در محاوره کافیه. و بین این موارد این تفسیری که تو کلام شیخ قدس رو آمده این معنا قابل مساعدت نیست، مخصوصا این که ایشون فرمود در کسی که غیر ناطق مادرزادیه در این قصد معنا لازمه، در اون موارد دیگه قصد معنا لازم نیست، اما در این قصد معنا لازمه. قصد معنا اگر همچین تفصیلی بود که بعضی از انواع اخرس باید قصد معنا بکنن در حالی که بعضی لازم نیست قصد بکنن، نیاز به تذکر داشت. اینجور نیست که از این روایت به این راحتی همه بفهمن که اون مادرزادی باید قصد معنا بکنه، غیر مادرزادی قصد معنا لازم نیست. علاوه بر این که در خیلی از کلمات تصریح هم شده که قصد معنا بر هیچ کسی لازم نیست. اینی هم که مرحوم شیخ فرمود بعدی نداره، بله مشکلی نداره که ما بگیم در اخرس قصد معنا واجبه، معذوری نداره، اما دلیل نداره، مقتضی نداره. بعدی نداره یعنی اگر دلیل می آمد ما مقاومت نمی کردیم، اما به چه دلیل این کار بر او لازم باشه؟ و اینایی هم که گفتن لازم نیست به این نقطه گفتن که اخرس کار رو میکنه که شخص ناطق، ناطق اداء الفاظ میکنه، اینم باید اشارهی به الفاظ بکنه بر اساس مناسبات و موضوع. گفتن که همانطوری که ناطق تکلم به الفاظ میکنه و قصد معنا بر او لازم نیست، این عاجز از اداء جایگزینش حرکت زبان و دست جایگزین اون نطق اوست، اشارات او جایگزین نطق او، اما اینکه نطق او به چیه اشاره این شخص اخرس هم به همونه، نه اینکه نطق او به الفاظ، اشاره این به معانیه. در ازا به نظر میرسه این کلام از مرحوم شیخ قدس سره قابل مساعدت نیست صدرن و زیلن. نه قضیه اون چه فرمود که صوت باید منطبق بر حروف باشه، نه قصد معنایی که در کلامیشون آمده بود.
این فرمایی بعدن تو بحث قرائت دارد چیزی هم علاوه بر این ها اضافه کرده ایشون، یا که همینا رو گفته صوت اینا رو بعدم میگه که کسی که اجمالا میدونه اصوات متمیزه وجود داره در عالم، میگه و اگر کنه یسرم مجرد به صوت مشترک بین جمعی حروف و اصوات، لیکن
یعلم به قرینه اختلاف اوضاع اللسان و شفتین و الاسنان که انهونا اصوات متمیزه و یعرف اشکال الحروف مرزارک و یجبو بعد عرض فاتحه و سوره و حفظ اشکالها ان یعرف و اشاره وجوب تحریک لسان قاصدن به حرکاته الاسوات متمیزه معلومت او اجمالا.
بله دیگه اینکه
خود اسوات متمیزه را
بله آخه فرض اینه شون گفت تطبیق بر حروف نتیجهش همین میشه دیگه. خب دیگه منفرد نیست دیگه، یعنی وقتی که این صوتش رو تطبیق بر حروف بده، یعنی بسم، یعنی با و سین و میم میخواد اون صوت خودش رو تطبیق بده، خب لا محاله دیگه قصد میکنه اون حروف متمایزه در ادا. منتها فرمود در همجان فرمود که صوت این آقا متمیز نیست، اما مفروضش این بود دیگه. فرمود بل لابد من تطبیق الحرکه علی حروف القراءه جزءا فجزءا بحيث يكون صوته بمنزله کلام، که فرقش با اون اینه که این غیر متمایز نیست الحروف. نه حرکات دیگه، اون بازی چیز دیگه است. اونم گفته حرکات یعنی رفع و نصب و اون یه چیز دیگه است. نه فعلا حروف رو گفته بود.
به حرکاته
همین یعنی حرکات زبان، نه حرکت الفاظ.
معلومه که لو اشکال اشکال الذي حفظها، بعد اون اشکالی هم حفظ کرده،
یعنی حتی اشاره به حرکات هم باید بکنه. یعنی نه فقط به حروف، به اون اشکال هم باید، فتح و ضم و رفع و نصب و همه رو باید. این یه چیز اضافه ایه دیگه، باز اینو من عبارت رو ندیده بودم. این آدرس رو برام بگید یادداشت کنم. یا الله یا الله صلات شیخ 500.
خب وقتی همون جا یه چیزی به مدر اضافه کردی، چون داره اون کسی هم که اینا هم نمیدونه
چیگه نمونده
اینا هم نمیدونه بگه خلاصه اگر میشه بهش تفهیم کردیم که یه
همجرسونی
واجبش کن نداره بگه، بعد میگه باید بهش بگن که تو قصد بکن به حرکت لسان انشاء فلکل محال انشاء فلکل محالی واسه چه بازه شما تا حالا بودید حکایت کنه،
یعنی
اگر حکایت
نمی کنه
اون معانی باید انشاء
کنه، یعنی انشاء هم قصد معنا میشه دیگه، انشاء معانی یعنی قصد همون معانی. منتها کرام اینه که این در همون قسمی بود که عاجز بود دیگه، مادرزادی دیگه، بله دیگه، یعنی هم قصد معنا انشاء، یعنی همونی که در خبر هم انشاء اخبار، نه اون انشاء در مقابل اخبار، این اونه.
اونجا تلاش کردیم فرق ببینیم اخرس ما بیدون عقل معنا لازم یعنی قلب لازم بود، اما در واقع کلمه نیست و توضیح بده خودش به تعبیری داره شون بیدی که بقید وجود ارتفاعت تفصیلی هنا الان معان لفی تعلم ها تفصیلن و اجمالن و حتی به قدرته من عدم وجود بگیرم متکلم صحیح هو انه لما تلفظ بالالفاظ الموضوع و ازاد تلکر معان مفید لها مستقله به ازای تلکن معان مفید دلها مستقله و قد عمر نابد تلفظ به ها من حصول قصد در معنا اجمالا اینطوری که از خب کفت تلفظ و اندامی از به تفصیل هم ولی و خونا لما خانا مجرد صوت لا یستق علیه القراءه و لا ذکر و لا تکبیر،
این باید قصد معنا کنه که بله
و قدرن میسودن من هوا الا مقترانی به لزفاد تفصیلی و جالتون
بله دیگه، یه همینیه که اینجا ما عباره سو دیگه این تیکر رو نخوندم
تو اگه که میگه اینو لای از سوال احل قرار شده بالا هم گفت اینا قرارته
نه، ایشون میگه که وقتی از اخرسی که مادرزاده قرائت با حرکات زبان و دست محقق میشه که قصد معنا رو به تفصیل بکنه و شخص متمکن ناطق ولو بر او قصد معنا لازم نیست، چون او با بکارگیری خود الفاظ الفاظی که دارای معانی است به همون عنوان اجمالی این آقا در نظر داره کافیه بر صدق قرائت. اما کسی که فرض اینه که لفظ متمیزی نداره، اگر بخواد این اون قرائت معهود رو که در حق ناطقینه جایگزین اون رو ادا بکنه، این اصلا قرائتش منوط به اینه که قصد تفسیری معنا کنه. یه همین بود دیگه. من عبارت اینجا
از اون
بگه
که میگه این لای است و بر این صوتش قرائت
ولی دیگه مگر قرائت عرفی اگر قصد معنا بکنه
دو سال برموشه قصد معنا و قصد کجا میفهمه که رو بگه این قرائت عرفی هست یا نیست؟
نه ایشون میخواد بگه که آخه گفت قرائت عرفی در حق اخرس مختلف بود. اون اخرسی که میدونه در خارج متمکن از ادا الفاظ بوده، خب این آقا اصلا قصد معنا در حق این شخص لازم نیست، بلکه صدق قرائت در اینه در حق این به همون اشاره ایست که ولو قصد معنا نکنه.
این صوت غیر متمایز الحروف این قرائت گفتن از این آقا
از کسی که
میدونه الفاظی هست،
میدونه الفاظ هست،
حالا کسی که نمیدونه الفاظ هست. اما ما
آره اینو فرمودیه، اینه دیگه اتفاقا دقیقا همینه دیگه. ما عبارت رو یه تیکش رو خوندیم، یه تیکش رو انداختیم، اون تیکش که خوندیم در اون قسمتی که شخصی که سکته ای من سمع الفاظ القرائه بعدا متعذر شده، ایشون گفت لابد من تطبیق الحرکه على حروف القرائه جزءا فجزءا بحيث يكون صوته بمنزله كلام غير متمايز في الحروف لانه المقدور في حقه من القرائه بل هي منه قراءه عرفا. بعد از اون گفت كما ان من لا يعرف ان في الوجود الفاظا وقراءه كما في غالب الاخرس الخلقي فلا يبعد وجوب عقد قلبه عند تحريك اللسان وجوب عقد قلب به معنا آیات القرائه اذا امکن افهامه ایاها ولا بعد فی وجوب ذالک علیه و عدم وجوبه علی غیر الاخرس لان چون فرقش اینه لان التلفظ بالالفاظ المستقله فی الدلاله علی المعانی مغن عن عقد القلب به معناها بخلاف حرکت اللسان التي لا تعد قراءه ولا قدرا ميسورا منها صرف حرکت اللسان قدر ولیزا با قاعده میسور نمیتونستی اینو درست بکنی. کی میشه قرائت به حسب حال این؟ اون وقتی قصد معنا رو بکنه.
شما دوستان میشه که در واقع ابتدای این حالات این قرار دادید مثلا میلیارد معاطی نماز شما دیگه تو این که حرکت رو بخونه اینی که میتونه قرائت داشته باشه همین تکبیر قل احرام رو بگه بزرگ رکوع و سجده و نماز بخونه بره
مخص اما نه همچنی بایسته مثل سنبون بکن.
نمیدونم منظورا میگم همین اینه که ایشون ممکنه این حرف رو بذاره به اینجا کشیده که میگه ممکنه قاعد بشه به این که برای همه واجد نیست چیزی هم ازش نمیخوام ولی به این مقدار باید مخص کنه و بعد حالا حتی میتونه کارهای گرجان بده که
نه دیگه گفت که ایشون گفت هم حرکات رو داشته باشه و هم در این قسم آخری که خلقی و مادرزادیه خلاصه مکس و حرکات هم کافی نیست، قصد معنا هم لازمه. بله به هر حال شیخ دیگه فرموده، اینم فتوای شیخه و شیخ انصار قدس الله سره، ولی به نظر ما مشکل آمد به همون تفسیری که عرض شد. جهت دیگری که در بحث نیاز دنبال بشه اینه که خب ما در قرائت اخرس گفتیم حرکت زبان و اشاره به اسم، اینم که میگم جهت دیگه چون عددش دیگه یادم رفته چند جهت تا حالا گذشت در اخرس دیگه، کلی میگم جهت دیگه تا دیگه حالا شمارش من جهاتی رو که تا حال مطرح کردیم یادم نیست، 4-5 جهت بود تو این بحث دنبال کردیم. حالا به هر حال این یه جهت مستقلیه و اون اینه که مستفاد از بعضی از کلمات بزرگان اینه که در بحث تلبیه مطرح کردن که شخص اخرس در تلبیه حجش که انهو موظف به استنابه در تلبیه است. آیا استنابه اخرس در تلبیه مجزیه؟ و این شعته این رو شما مکمل همین جهت قبل هم میتونید قرار بدید، چون در این جهت قبل ما گفتیم که اخرس در مطلق وظائف قولیش مکلف به مباشرت در حرکت زبان و اشاره به اسم آیده، ولی از بعضی از کلمات برمیاد که اخرس موظف به استنابه، یعنی خودش هیچ کار نکنه، به یک کسی اشاره بکنه که تو به جای من تلبیه رو با زبان خودت بگو. همونطوری که نائب از دیگری در طواف میره به جای این آقا طواف میکنه، نائب دیگری در حج میره به جای منوب حج انجام میده، افعال قائمه به نائبه، این آقا استنابه فقط کرده. در تلبیه هم همینطور، این آقا میتونه خودش بره طواف بکنه، اما مسئله تلبیهش رو نمیتونه نائب بگیره. تصریح به نظرم ابن جنید اسکافی، ابن جنید به این معنا تصریح داره که گفته نائب بگیره. بله ابن جنید. البته فرموده میتونه اکتفای به اشارم بکنه، یعنی که انه مخیره، میتونه نائب بگیره کما این که میتونه مباشرت در ادا بکنه، منتها مباشرتش در ادا به همین کیفیتیه که گفته شد. این که نائب بگیره نیاز داره به دلیل، و الا کسی که متمکن از مباشرت عملی نیست، موظف بودنش و مجاز بودنش در نیابت دلیل میخواد. نسبت به خصوص اخرس نیابتش در اون چه نمیتوانه، میتونه یکی از دو دلیل رو داشته باشه، نفس خاص ولو موردش اخرس نیست اما به گونه یکی گفته شده به فحوا اخرس رو میگیره، و میتونه اطلاقات ادله وجوب استنابه در افعال بر متمکنین باشه. به نظرم ابن جنید خواسته جمع بکنه بین روایت سکونی، فتاوای ابن جنید کتاب استدلالی که ازش در دست نداریم دیگه، با تخمین میشه حرف ایشونو که انه بر اساس صناعت کسی اینجوری توجیه بکنه که شخص اخرس در حقش دو دسته دلیل هست، یک دسته روایت سکونی که گفت بالخصوص تلبیه را گفت، تلبیه الاخرس و قراءته و تشهده تحریف لسانه و اشارته به اصبعه، این یک دسته. دسته دیگر مطلقاتی هست یا در خصوص برخی از موارد که شخص عاجز مکلف به استنابه شده، این که میگم مطلقاتی یعنی ولو در غیر تلبیه، در طواف، در سعی، در صلات، در رمی، در حجش، حالا در نمازش نگفتن چون نماز نیابت بردار نیست مگر بعد الموت، آدم زنده نماز یومیه شما در شریعت نداریم که نائب از طرفش انجام بده. نماز ثواب هست کردن دیگه، نماز یومیه، نوار برگردونید ببینید قید گفت کردن در نماز یومیه، معلوم میشه ذهن شما مثل من این مقدار لیزه، خلاصه بعضی از کلمات ازش در میرسه. خب ما در نماز یومیه هیچ جا در غیر میت، در حی، استنابه در صلات نداریم، حتی در شخصی که عرف له الجنون یا دیگر عوارض تا نمرده ولو به عهدش نماز قضایی بوده، تا زنده است کسی نمیتونه از طرف او نماز قضا انجام بده، فقط بعد از مرگه که قابل استنابه است، ولی یه میت نیابت میکنه یا برای میتش نائب میگیره. ولی در بعضی از موارد مثل افعال حج از کل عمل یا حتی از اجزاء عمل ما استنابه داریم، طرف متمکن از حج نیست، برای کل حج نائب میگیره در حال حیاتش. یحج رجلا یا یأمر من یحج عن یجهز رجلا، اختلاف ارسلهی که در روایات نسبت به استنابهی در اصل حج و در عبازش کسی خودش حج رفته در اثناء حج یا بدون در اثناء حج عذر سابقی داره. من چند روز پیش بود در یک جلسهی مربوط به مسئولین حج بود، اینا داشتن این برنامه رو تنظیم میکردن که اشخاصی رو بگن حق ندارن حج برن، چون اینا تمکن از حج ندارن و لذا حج رو به گونه‌ای بکنیم، اینجوری تصمیمشون بود، حالا تا آخرم باشه دیگه نمیدونم، حج رو به گونه‌ای بکنیم که اشخاصی که عذرهایی دارن یه موجب زحمت و موجب مشقت‌هایی در موسم نشن، همینجا کانال از یک مسیری کنترل بشن و دیگه منع از حج بشن به خاطر بیماری‌هایی که وجود داره. یک لیستی از بیماری‌هایی هم تهیه کرده بودن، عرضه کردن که اینا رو گفتیم، از جمله اشخاص وسواس بود. خلاصه به عنوان چی روان پریش چی و بعدم تو پرانتز وسواس از جمله مواردش اینجوری. اون تا وسواسی خاص مثلا. من به آیون گفتم که نکنید این کار رو با اینجوری که شما دارید پیش میبرید، این درست نیست، این صد عن الحجه، چون میدونید ما برای وجوب حج چه مقدار تمکن میخواییم، برای وجوب حج مباشری کمتر از نیم ساعت زمان از خود طرف میبره، اون مقداری که طرف توان خودش داشته باشه برای انجام لازمه در حج کمتر از نیم ساعته، و اون این که به مقدار تلبیه یه دقیقه هم نمیشه، به مقدار تلبیه از میقات بگذره، حتی اگر نمیتونه تو خود میقات هم وارد مارن علی میقات، به مقدار تلبیه و به مقدار ادراک ضروری مشعر یک دقیقه، اصلا دو ثانیه، اینقدر وقتش کمه که نمیدونم چی رو تعبیر بکنم، به مقدار دو ثانیه تو مشعر میتونه خودش بیاد، در اونم در وقت ضروری مشعر، یعنی شبم لازم نیست، بین طلوعینم لازم نیست، قبل از ظهر یک آن بیاد تو مشعر، یه سبحان الله هم بگه، این دیگه احتیاطش به اینه، بقیه اعمال رو همه رو دیگه از طرفش انجام بده، طواف و سعی و نماز و رمی و همه 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 اینا حاجوات شده بودن. مگر این گفتیم همینه، از نظر فتوا اصلا محل خلاف هم نیست اینی که من دارم میگم، این مقدار اگر کسی بتونه بیاد باید دیگه بیاد. اینی که شما شنیدید که استطاعت در حج استطاعت بدنی، مال قدیما بوده که استطاعت بدنی برای سفر یک سال طول میکشید آرا بیفته بره کجا، اینه، اما برای مناسک ما استطاعت بدنی همین مقدار میخوام. کدوم مریضی رو پیدا میکنید همین مقدارم نتونه؟ نه آقای من یه اینقدر دنده فهم نمایی شد
همون کاش بول لسان قوله رو جمعه رو که نقل کرده اینو تعلیم کرده به سراشان اینکه بخواد این خودش این رو
حالا اون دلیل خاصه. عرض کردم دو دلیل در ناحیه، یه طایفه روایت سکولی بود، طایفه دوم اون چه در استنابه آمده، در استنابه هم روایاتی است، یکی از این روایات روایت زرارت که مشتمل بر یه ضعفیه و اون به اصطلاح روایت ضعیفه، به یاسین ضریب تو سنده، در سند روایت به اصطلاح همین زراره یاسین ضریر آمده که بله خبر زراره این نوزران قدم حاجن لا یحسر ان یلبی که انهو ابن جنید جمع بین این دو طرف کرده، به تخییر طبق صناعه، کسی که عاجزه یا یشیر و به اصبعهی و یحرک و لسانه، که در روایت سکونی مثل همون قاعدهی که در جاویدیه، اگر مثلا شخص در خصال کفاره یه روایت میگه یطعم ستین مسکینن، یه روایت میگه یعتق رقبتن، جمع بین این دوتا چیه؟ احدهما. اینجا میگونن هشوال دستان غیر از اینو در توجیه فرموده؟
همه میگه
نه دیگه، این واقع دست واقع جمع بگیم، و الا اگر اینو نگیم
ظاهره که همه شو اینا خیلی بشن سلامه ابن جنید اینو فهمیدن که کلام میگه متعین.
نه اونی که
حتی الان مثلا کلام ابن ادری کلام کشف اللسان و اینه که ایشون میگه که لاک ما عبد غرب یا تا آخر میگه بهتر از الوالی و نه بهتر از الاشاره و میگه سم مقال تو بالاش، یعنی غیر از اینا مداره که هم که میگه میگه و نامل هم ابن جنید انهو او جبل الاخرس استناوت غیری بهتر.
خب این هست، ببینید این عبارت که مرحوم علامه در ما عمده آراء ابن جنیدمون از طریق مختلف علامه است، عبارتی که در از مختلف علامه اینجا محکیه اینه المشهور ان الاخرس یلبی به تحریک لسانه و اشارته بالاصبع و بهی قال ابن جنید فانه قال والاخرس یجزیه تحریک لسانه مع عقده اياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والاخرس وعن المغمى عليه. خب میدونم این چه جوری خودش اونی دیگه از عرش که دیگه ندارن کلام ابن جنید، و کلام ابن جنید همینیه که مرحوم علامه در مختلف نقل کرده.
مثلا تو شهیدم تعبیرش داره که میگه خلاصه و قال ابن جنید بعد که اون گفته که ما
یه قاله مثلا
یولد
با یولد دیگه غیره هم در یه جوز میشه شاید رسیده باشه کنار یه از این دیتونه و این ها اینطوری برده خب این داره این قولش رو نبنید فا اینهو قاله عبارت رو نه یه تیکه که ان نهو یه تیکه از کلامشون دیده که همین تیکه اون ثمقه رو دیده اون جای دیگر رو ندیده. من رو علامه کردنه و بین دو کلام ابن جنید داره جمع میکنه، میگه ابن جنید در یه اینجوری فرموده قال والاخرس یجزیه تحریف و لسانه مع عقده ایاها به قلبه ثم قال و یلبى عن الصبی والاخرس و عن المغمى عليه. حالا نه بود دیگه با یه فاصله ای ممکنه گفته مرحوم شهید این دومی رو دیده، او اولی که تحریف و کذا رو ندیده، بعد علامه دیگه اشتباه کرده باشه در نه. خب این کلام محکی از ابن جنید با این بیانی که ما کردیم خب یک تصویر قابل توجهی میشه بر کلام ایشون تخییر، منتها منوط به اینه که مدرک ما در مسئله استنابه درست بشه. مدرک ما برای استنابه یکیش روایت زراره است. روایت زراره در مورد اخرس نیست، خواستن گفتن به فحوای این روایت. مورد روایت زراره شخص عجمی است که تمکن از تلبیه نداره. دیدید دیگه آیونی که روحانی کاروان باشن میدونن که من چی میگم، چون من خودم هم نبودم، اما مواردی که برام نقل کردم گاهی وقتا بعضی از حاجی ها رو به شق الانفس نمیتونن بادار بکنن به انجام کلمه صحیح. میگن مثلا بهش میگیم بگو لبیک، یه چیز دیگه ای مثلا یه هرچی فشار میاریم و همه حرف خودشو میزنه و نمازش هم همین مشکل داره. گاهی وقتا دیدم من تو قسمت نماز طواف دیدم بعضیا میان بغل طرف وای میسن تلقین میکنن پدرشون در میاد تا اینکه خلاصه این نمازی رو برای این جور کنن و واقعا بعضی اینجوری. خب مورد روایت اینه کسی که ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي، بلد نیست تلبیه بگه، نمیتونه درست تلبیه بگه، فصفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامرن یلبان. چی؟ با فهوا گفتن این مورد که یلباعن، پس بنابراین شخص اخرس هم یلباعن. که الان توجیه کلام ابن جنید مثلا به این میشه. ولی این روایت همونطوری که عرض کردم، اولا سندش یاسین ضریر در سنده، توصیف خاص نداره. البته این یاسین ضریر در سند یه روایت دیگه واقعه و اون روایت حد طواف، طواف باید بین البیت و المقام باشه، اونم مشتمل بر همین یاسین ضریره.
نجا قیل از اون روایت نشون اون روایت دیگه که از دوباره هست اون سندش مشکل نداره، چونه ازا حجر رضیه به ادنهی و بابا صحیحون.
خب حالا اون مال مواردی که صبی یعنی بچه شیرخا رو حج میبرن، این که معلومه که یولد با هم رو
تبین فعیدم یختن یولد بی لبیه دقیقا اونجا همین تبین فعیدم.
خب های اون ممکنه که لم یختن یعنی حتی تمکن از اشارم پیدا نمی کنه.
شیرخا هم بعدی تو قبلش میگه که اونتیزگیت میگه به بچه هم کنه که تربیه بگه.
خب اونی که میتونه تربیه بله بله. ببینید در قضیه احجاج و احرام به صبی، اگر صبی اون مقداری که از نسک میتونه بابا وادار میکنه بچه رو، اشکال نداره. اما با اخرس فرقش اینه که در اخرس میتونه با اشاره همون کار رو بالمباشره انجام بده، اما به بچه بگه بچه تو که نمیتونی تربیه بگی، با اشاره هم بچه ممکنه اشاره مویسر نباشه بر او اشاره. اما در اخرس
نه، اما در همین شواهد یاسین ضریر هم هست. از همینه که این دو تا روایت فرق رو هم میکنن، روایت یاسین ضریر و اینات دورانش رو فرق میکنه. اونها یه نفر بود که نمیتونه سردی رو گذی حالا با اون
فرق نمیکنه در اشکال، ولی قرض هم اینه که
اون روایتش کنه سندی دیگه نداره.
بله سندش مشکل نداره، ولی اگرم سند درست بشه دلالتش آیون به فهوای این روایت تمسک کردن. منتها این روایت در مورد بالغینه. شما فرمودید در مورد صبی که در اون روایت آمده، صبی با بالغ باز فرق داره. صبی ممکنه تمکن از اشاره هم نداشته باشه. کسی که متمکن از اشاره است موظف به مباشرت در اشاره باشه، اما کسی که متمکن از اشاره نیست مثل صبی، هم دائره بین این که یا هیچی یا نیابت، به خلاف شخصی که به اصطلاح متمکن از مباشرته که تلبیت الاخرس اشارته. این تلبیه داره تا جایی که مرحوم شیخ فرمود قرائت الاخرس یعنی این. اگر به مردم گفتن قرائت بر شما واجبه، قرائت کلن به حسبه، کلن به حسبه اخرس قرائتش این گونه است. فلذا به اون روایت نمیشه تمسک کرد به فهوا از جهت اینکه موردش صبیه، اما این مورد این روایت بالغه. خب ولو مورد این روایت بالغه، اما حالا شخص بالغی که متمکن نیست، آیا این معناش اینه که پس بنابراین اخرسی هم که متمکن نیست یلب با انهو؟ من خیلی فهوا رو احساس نمی کنم. اینا منظورشون اینه که شخص به اصطلاح عجمی و شخص عاجز از تلبیه صحیح دست با شکسته چیزایی میتونه، ولی در این حال گفتن دست با شکسته نمیخواد بره نائب بگیره، اما شخص اخرس که دست با شکسته هم نمیتونه، فقط اشاره میتونه، که انه این اولاست به این که نائب بگیره. ادعای فهواشون اینه، اما اینا فهوا درست میکنه؟ خیلی برام فهوایی در این قضیه هم لازم نیست، یعنی واضح نیست. ولی به هر حال این که آیا در شخص اخرس بلا اشکالن اگر مباشرت داشته باشه در اشاره و در تحریک لسان عملش صحیحه، ولی اگر نائب بگیره مشروعیت نیابت در حد او به نظرم مشکله. بعد از آنی که روایت سکونی معتبره سکونی در مورد اشاره و تحریک لسانش دلالت وافی داشت، اکتفای در مقام وظیفه به مسئله استنابه به نظرم مشکله. والحمدلله رب العالمین.